بخش 52.
نمی‌دانستیم به کجا وارد می‌شویم. پادگان بزرگی بود. عکس‌های صدام حسین و شعارهایی به زبان عربی بر دیوارها نقش بسته بود. بعدن فهمیدیم که آنجا پادگان الرشید در منطقه نهروان است. شعاری در اردوگاه دیدم که مربوط به فرمانده حضرت علی علیه السلام بود. عرق ریختن در آموزش، خونریزی در میدان جنگ را کم می کند. آنها این مطلب را چند جا بر دیوارهای پادگان الرشید نوشته بودند. اتوبوس‌ها پشت سر هم ردیف شده بودند. آنها یکی پس از دیگری وارد محوطه اردوگاه می شدند. ولی پیاده شدن بچه ها با تأخیر همراه بود و مدت زمان زیادی طول می کشید. نمی دانستیم چه خبر است و عراقی ها چه می کنند. ابتدا تصور می کردم که عراقی ها دارند به نوبت به بچه ها آب و غذا می دهند و از آنها پذیرایی می کنند. یاد حرف سرباز بعثی در بصره افتادم که می گفت در بغداد شما فقط می خورید و می خوابید. باورم نمی شد ولی احتمالش را می دادم تا اینکه نوبت به اتوبوس ما رسید. از در اردوگاه که وارد شدیم از دور دو ستون سرباز عراقی که کابل، چوب و اسلحه به دست داشتن دیده می شدند. همانجا فهمیدم چه خبر است و چه استقبال و پذیرایی دردناکی در انتظار من است. کمی آن طرفتر چند قفس وجود داشت که به ظاهر محل اقامت ما بودند. اتوبوس در نزدیکی ستون سربازان عراقی توقف کرد. به محض پیاده شدن مجبور شدیم از بین این دو ستون عبور کنیم. فاصله محل پیاده شدن تا قفس‌ها حدود 100 متر بود. در این 100 متر می‌بایست کتک می‌خوردیم و پیش می‌رفتیم. این 100 متر حقیقتاً تونل انسانی عبور از موانع بود. هر کسی که سالم بود و می‌توانست با سرعت حرکت کند، حداقل 20 تا 30 ضربه کابل و چوب می‌خورد. اما وای به حال اسیرانی که کهنسال و یا مجروح بودند. سهم آنان از ضربات کابل و چوب بیشتر بود و در نتیجه آسیب دیدگیشان نیز شدیدتر می شد. با ورود به قفس هر کس در گوشه ای نشست. فضای قفس چیزی حدود 250 متر و تعداد اسرا 300 تا 320 نفر بود که به هر نفر مساحتی کمتر از 1 متر می رسید. تشنگی و گرسنگی شدیداً غوغا می کرد. از آب، غذا و امکانات هیچ خبری نبود. تنها چیزی که بچه ها را حفظ می کرد و به آنها روحیه می داد توکل به خدا، توسل به ائمه خدا سلام الله علیهم و یاری جستن از حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه بود. محمد مطهری که تیر به کتفش خورده و مجروح شده بود چندین شب تا صبح از درد نالید و مرتب سرفه کرد، به نحوی که نه خودش توانست بخوابد و نه دیگران. چند روز بعد عراقی ها همه لباس های ما را گرفتند و به همه یک شورت سفید رنگ دادند. دیگر گرسنگی و تشنگی را فراموش کرده بودیم. ضربات کابل و چوب آنقدر دردناک بود که چیزی جز کوفتگی و درد شدید برای من باقی نگذاشته بود. درد و سوزش ناشی از شکنجه ها بچه ها را رنج می داد. آثار کابل روی بدن آنها نقش انداخته بود. با آنکه آثار درد و تورم ضربه های کابل و چوب را بر همه جای بدنم می دیدم، اما تحمل نگاه کردن به بدن کبود و متورم بچه ها را نداشتم. دلم نمی خواست آنها را در این حالت ببینم. پیش خود می گفتم کاشکی چشم باز می کردم و می دیدم که همه اینها یک خواب آشفته بوده. ولی نه، همه اینها واقعیت داشت. لخت کردن اسرا بی‌شرمانه ترین کاری بود که عراقی ها می توانستند انجام دهند. فکرش را بکنید، 320 انسان، 320 مرد، 320 رزمنده مجاهد، همون کسانی که تا مدتی پیش حاضر نبودند پیراهنشان را بالا بزنند تا جای ترکش ها و تیرها را به دوستانشان نشان دهند، حالا با بدنهای عریان و تنها با یک شورت در کنار هم ایستادند و عرق شرم بر رخسارشان نمایان است. این کار غیر انسانی و یا بهتر بگویم حیوانی بعثی ها برای من از هر شکنجهی سختتر و دردناکتر بود. باور کنید حاضر بودیم 100 ضربه کابل بخوریم، اما پیش همدیگر بدون لباس نباشیم و وقار و عفت و عزتمان خدشه‌دار نشود. جا برای خوابیدن خیلی کم بود. بچه ها شبها با تن برهنه و با یک شورت به صورتی کتابی در کنار هم روی موزاییک ها می خوابیدند. گرچه تابستان بود و هوا گرم، ولی با بدن برهنه روی موزاییک خوابیدن، آن هم موزاییک های نچندان مسطحی که گاهی اوقات ریگه های بیرون زده از آنها مثل نیشتری در پوست و گوشت بدن آدم فرو می رفت، کار ساده ای نبود. صبح که از خواب بلند می شدیم، استخوان‌هایمان از شدت درد و کوفتگی فریاد می‌زد و پوست بدنمان زبر و خشن شده بود. قفس‌ها دستشویی نداشت و این عمق فاجعه بود. عراقی‌ها حتی به طبیعی‌ترین نیاز اسرا نیز توجهی نداشتند و اگر از دستشان ساخته بود، نفس کشیدن را نیز برای ما ممنوع می‌کردند. گوشه‌ای از قفس را به عنوان دستشویی مشخص کردیم. حتی تصورش هم سخت است. یک قفس 250 متری با 320 نفر جمعیت و یک دستشویی روباز و بی‌نهایت غیر بهداشتی. بعد از مدتی بوی بد و مشمئز کننده فاضلاب فضای قفس را فرا گرفت. وضعیت بسیار زجرآور بود. بارها در گفتگوهای روزمره شنیده بودم که می گفتند خدا کنه بنده دست بنده گرفتار نشه. و حالا چه خوب به عنوان بنده‌ای که در دست بندگان نااهل خدا گرفتار شده بودم این ضرب المثل را درک می کردم. برای جلوگیری از انتشار بیشتر بوی فاضلاب و شیوع بیماری‌های عفونی در داخل قفس به اتفاق محب فارسی فرمانده گردان 409 لشکر 41 سار الله و یکی دیگر از بچه‌ها در غیر بهداشتی ترین وضعیت با دست نجاسات را از پنجره بیرون ریختیم تا لااقل به زیر بچه‌ها سرازیر نشوند و این اوج بی‌حرمتی به شخصیت یک اسیر در زندان‌های رژیم بحث بود. عراقی ها هر روز یک شلنگ آب را داخل قفس می انداختند و می گفتند
آب بخورین.
بعد از آن تشنگی های سخت و سوزنده، حالا این جور آب خوردن خیلی سخت بود. آب خوردن جمعی انسان در آن وضعیت توهین‌آمیز و تحقیر کننده که بیشتر شبیه آب دادن به حیوانات بود، دلمان را بیشتر از پیش به درد می آورد. تازه آب داخل شلنگ هم آنقدر گرم و بدمزه بود و بوی لاستیک می‌داد که با نوشیدنش عرق از همه بدنمان سرازیر و جگرمان کباب می‌شد. عراقی‌ها روزی 4-5 مرتبه آمار می‌گرفتند. بعضی وقتها افسران و درجه داران عراقی به قفس ها می آمدند و افرادی را که ریش بلند داشتند از بقیه جدا کرده و آنها را به پنجره می بستند و آنقدر کتکشان می زدند که خودشان خسته می شدند و گورشان را گم می کردند. از روز دوم و سوم قرار شد عراقی ها روزانه با کنترل خودشان 1 ساعت در قفس را برای رفتن به دستشویی باز بگذارند. 4-5 دستشویی در پشت قفس قرار داشت که آنها هم از وضعیت بهداشتی آنچنان مناسبی برخوردار نبودند. عراقی‌ها بچه‌ها را 8 نفر به دستشویی می‌بردند. دستشویی در آنجا شمارشی بود، یعنی با پایان شمارش باید سریع از آنجا خارج می‌شدی و یعنی با تنبیه بدنی مواجه بودی. و اسفناک‌تر این که در هر دستشویی و به روی هر سنگ باید 2 نفر با پای برهنه و پشت به هم می‌نشستند و غذای حاجت می‌کردند. سنگ دستشویی هم پر از نجاست بود و بعضی وقتها آن نجاست‌ها از سنگ بیرون می‌زد و کف پایمان را آلوده می‌کرد. تا حدود 2 ماه می‌بایست روزها به صورت زوجی 2 نفر 2 نفر به دستشویی پشت قفس برویم. دستشویی‌ها فاقد در بود و سربازان عراقی همانجا می‌ایستادند و نگهبانی می‌دادند. بعد از 2 ماه آمدند و از داخل قفس یک در به دستشویی باز کردند. دستشویی کثیف و بوی آن غیر قابل تحمل بود و گاز عجیبی وارد محوطه قفس می‌شد. نمی‌دانم چگونه در آن فضای کثیف و بدبو زنده ماندیم. عراقی‌ها با این کار زشت و ننگین می‌خواستند غرور، شخصیت و ابهت مردانه ما را زیر سوال ببرند و به ضعف ما بخندند. در آن فضای غیر بهداشتی، زخم‌های بدن برهنه مجروحین در حال چرک کردن بود و هر لحظه احتمال می رفت که بر اثر عفونت جانشان را از دست بدهند. در بین اسرا دانشجوی پزشکی و پاسداری به نام حمید جهانی زاده بود. او سیم‌های کوچک توری پنجره را می‌کند، گرد و خاکشان را تمیز می‌کرد، از ما می‌خواست تا برای کاهش حس درد بینی مجروحین را بگیریم، سپس به وسیله آن سیم‌ها چرک را از بدن مجروحین خارج کرده و با تکه پاره‌های لباس روی زخم‌ها را می‌بست. حسین صادقی و رضا امیر تیموری از جمله کسانی بودند که پهلو و دستشان تیر خورده بود و به وسیله دکتر حمید نجات پیدا کردند. حدود 3 ماه داخل قفس محبوس بودیم و حتی اجازه هواخوری هم نداشتیم. محوطه قفس بسیار گرم، کثیف، بدبو و آلودگی روز به روز در حال افزایش بود. کم کم بیماری ها شروع شد. اسهال، اسهال خونی، گال و بیماری های دیگر. بدن بچه ها نیز به دلیل شرایط سخت اسارت به شدت ضعیف و مستعد هر گونه بیماری شده بود و احتیاج به تقویت داشت تا بتواند با میکروب ها مبارزه کرده و دوام بیاورد. در چنین موقعیتی وضعیت غذایی نیز بسیار افتضاح بود. غذای روزانه ما روزهای اول هر نفر نصف سمون بود. سمون نانی سخت و بد خوراک بود که ترکیبی از آرد گندم و جو داشت. روزهای بعد شد 1 سمون و بعداً 3 قاشق غذاخوری برنج نیز به آن اضافه شد. بچه‌ها روزهای اول اسارت زیارت عاشورا و دعای توسل می‌خواندند. عراقی‌ها هم خیلی سخت نمی‌گرفتند. خواندن این دعاها به ما روحیه و انرژی بیشتری می‌داد و سختی اسارت را برایمان آسان‌تر می‌کرد.